ساعت 7 به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 9 دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که در تهران کسبه بازار در اعتراض به تورم و افزایش نرخ ارز اعتصاب کردند و حاکم جدید سوریه خواستار پایان مداخلات منطقه‌ای حکومت ایران شد. از اینکه همراه ما هستید و در یک ساعت پیش رو هم همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از اون به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید، این بار با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز یک شنبه با انتقاد از روسیه اعلام کرد هواپیمای آذربایجانی که 5 دی ماه در قزاقستان سقوط کرد به دلیل شلیک پدافند روسیه سرنگون شده است. او همچنین روسیه را به تلاش برای پنهان کردن حقیقت در روزهای نخست این حادثه متهم کرد. در این حادثه 38 نفر جان باختند و 29 نفر از جمله 2 کودک نجات یافتند. رئیس جمهوری آذربایجان با انتقاد از روایت‌های اولیه مسکو تاکید کرد روسیه سقوط هواپیما را به برخورد پرندگان یا انفجار سیلندر گاز نسبت داده بود. این همه در حالی است که در عذرخواهی رئیس جمهوری روسیه از جمهوری آذربایجان به جزئیاتی درباره نقش روسیه در این حادثه ارائه نشد و تنها به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد. رئیس جمهوری آذربایجان در بیانیه خود خواستار پذیرش مسئولیت و مجازات عاملانه این رویداد شد. این حادثه در منطقه رخ داد که به دلیل حملات پهپادی اوکراین سامانه‌های پدافندی روسیه در حالت آماده باش قرار دارند. کسبه و بازار تهران روز یک شنبه در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز دست به اعتصاب زد. در ویدیوهای منتشر شده از بازار عباس‌آباد تهران، معترضان با شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت، دیگران را به پیوستن به اعتراض فرا می‌خواند. در بازار پارچه فروشان و کفاشان نیز مغازه ها بسته شد و شعارهای علیه گرانی سر داده شد. کسبه بازار سپهسالار دلیل اعتراض خود را گرانی مواد اولیه، رکود بازار، کمبود نقدینگی و از بین رفتن سرمایه تولید کنندگان عنوان کردند. همزمان در چند شهر از جمله سیرجان، طبس و اصفهان بازنشستگان، کارگران و پرستاران در اعتراض به معوقات حقوق و بیمه اضافه کار و نیز اجبار پرسنل به اضافه کاری دست به اعتراض زدند.
کارکنان فریکو دوره تجمع کردند، 6 ماه نه بیمه نه حقوق و هیچ کس هم پیدا نمیشه که جوابگوی ما باشه، نه نماینده شهر، نه امام جمعه، نه فرماندار، نه دادستان محترم، هیچ که جوابگوی کارکنان نیسته که آیا درست میشه یا نمیشه، علت تعدیل شدنش چیه. 6 ماه ما هر بار هر هفته اعتصاب داریم، هیچ که هم جوابگو نیسته. سما دیگه هم عیده، واقعا دیگه از بیپولی و گرفتاری که دیگه نگو نپرس، ما حقوقون چندان زیاده نیست، با این حقوق هم ساخته بودیم، اما 6 ماه تعدیلش کردن.
ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده همچنین از حضور نیروهای امنیتی در محل تجمعات اعتراضی حکایت دارد. احمد اشعر حاکم جدید سوریه که با نام ابو محمد جولانی نیز شناخته می‌شود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه از جمهوری اسلامی خواست در سیاست‌ها و مداخلات منطقه‌ای خود بازنگری کند. او در ادامه تأکید کرد سوریه با همه کشورها از جمله عربستان و روسیه روابط نزدیک خواهد داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا می‌داند. احمد اشعر به رغم حمایت ایران از بشار اسد، مخالفان اسد اماکن متعلق به ایران محافظت کردند. احمد اشعر در ادامه گفت مردم سوریه منتظر اظهارات مثبت از سوی تهران بودند و ایران باید با مردم سوریه همسو می‌شد. با وجود تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر ادامه روابط با سوریه پس از سقوط بشار اسد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو بار وعده بازپسگیری سوریه از مخالفان حاکم بر دمشق را داده و جوانان این کشور را به ایستادن مقابل حکومت جدید تشویق کرده است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب 8 دی ماه در گزارشی درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، اعلام کرد که این عملیات از سوی موساد و با قرار دادن یک بسته انفجاری از قبل در اتاق محل اقامت او انجام شده. اسماعیل هنیه بامداد 10 مرداد ماه امسال، ساعتی پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان و دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اقامتگاه محرمانه‌ای که ویژه مهمانان بلندپایه حکومت ایران و سپاه پاسداران است، کشته شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های اسرائیلی جزئیات تازه‌ای از نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران منتشر کردند که بر پایه آن موساد در عملیاتی پیچیده و دقیق با قرار دادن بسته انفجاری از قبل در اتاق محل اقامت هنیه، او را به قتل رسانده است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، مرداد ماه امسال در جریان سفری رسمی به ایران و پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی و دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اقامتگاهی ویژه در تهران کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حال مدعی شدند که این عملیات توسط موساد انجام گرفته است. این حادثه که در یکی از امن‌ترین مکان‌های ایران رخ داد، موجب شوک گسترده‌ای در میان مسئولان حکومتی در ایران شد. سپاه پاسداران نخست این حادثه را به شلیک پرتابه‌ای کوتاه برد نسبت داد، اما گزارش‌هایی که بعداً منتشر شد به نقش احتمالی همکاری برخی عناصر داخلی در ایران یا حتی نیروهای مرتبط با حماس اشاره داشت. ترور هنیه به عنوان یکی از رهبران مهم فلسطینی نقطه عطفی در اقدامات اطلاعاتی اسرائیل به شمار می آید و نشان دهنده نفوذ عمیق سازمان اطلاعات اسرائیل موساد حتی در مکانهای حفاظت شده در تهران است. این حادثه همچنین باعث افزایش نگرانی ها درباره احتمال حضور عوامل نفوذی در میان نیروهای امنیتی ایران شده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی، ماه پیش گفته بود نهادهای اطلاعاتی ایران هنوز از عوامل و نحوه کشته شدن دانشمندان هسته‌ای و ربایش اسناد هسته‌ای اطلاع ندارند و افزوده بود که پیگیری و تعقیب عوامل کشتن محسن فخری‌زاده، پدر برنامه هسته‌ای ایران، با وجود شناسایی آنان به علت سرعت اطلاعاتی طرف مقابل، دستگیریشان همواره با ناکامی روبرو می شد. با این حال، با پذیرش تلویحی مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه توسط مقامات ارشد اسرائیل، این پیام منتقل شده که طراحان حمله های مرگبار به اسرائیل حتی در قلب تهران نیز از امنیت برخوردار نخواهند بود. گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه سال گذشته با حمله غافلگیرانه به اسرائیل بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و 251 نفر را که در میان آنان شماری از شهروندان خارجی حضور داشت، روبود و به داخل غزه برد. این اقدام کلید جنگی را در خاورمیانه زد که دامنه آن برخی از کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه و یمن را گرفت و همچنین ترکش‌های آن نیز به ایران اصابت کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. احمد شعر، رهبر گروه تحریر شام که عملاً رهبری سوریه را در دست دارد، در گفتگوی جدید با شبکه‌های العربیه و الحدث، برخی از مواضع خود را در قبال روابط با برخی کشورهای همسایه و ایران تبیین کرد. او توضیح داد که مادامی که تهران رویکردی مداخله جویانه در سوریه دارد، حسابش از دیگر کشورها جداست. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره اهمیت سخنان اخیر احمد شعر پرسیدم.
این نخستین گفتگویی است که احمد شعر با یک شبکه عربی داشته. گفتگوی اختصاصی و این مصاحبه هم قراره که امشب پخش بشه، یعنی هنوز فقط اون نکات مهمش رو شبکه العربیه اعلام کرده، اما خود مصاحبه ساعت 9 شب امشب به وقت عربستان سعودی پخش خواهد شد. یک جا اشاره میکنه که ما وارد تهران یا وارد جنوب لبنان نشدیم، بلکه وارد شهرهای و روستاهای خودمون شدیم. اینجا اشاره ایست در واقع داره به ایران و حزب الله میکنه. در جای دیگه میگه که ایران باید که در سیاستی که در سوریه داشته تجدید نظر کامل بکنه و بهتره که در کنار مردم سوریه بایسته و برای ایران میدان وسیعی هست که توش بتونه رفتار سازنده داشته باشه و اشاره میکنه به اظهار نظرهایی که مقام های ایرانی پس از سقوط بشار اسد در خصوص وضعیت فعلی سوریه کردن، گفته که اینها واکنش های سازنده ای نبوده. موضوع دیگه که مطرح شده، اگر به خاطر داشته باشیم چند روز پیش خبری اومد که سوریه قراره که از ایران طلب 300 میلیارد دلار غرامت بکنه. البته این خبر چون که فرد مسئولی گویا بیان نکرده بود و از زبان حکومت تازه سوریه بیان نشده بود، در ابهام بود که این چقدر میتونه که صحت داشته باشه، ولی در واقع به یک نوعی آقای شهر امروز تاییدش کرد، گفتش که ما یک هیئتی رو تشکیل میدیم که این هیئت بره از کشورها و گروهها طلب غرامت و خسارت بکنه. پس به نظر میرسه این موضوع که حکومت جدید سوریه دنبال خسارت گرفتن از ایران خواهد بود موضوعی جدی است.
در همین حال در گفته هایی که از احمد شرع منتشر شده به مسئله رابطه سوریه و روسیه هم اشاره شده. او گفته که روابط راهبردی بین سوریه و روسیه وجود داره. خب پیش از این ما شاهد این بودیم که دولت روسیه نیروهایی رو در حمایت از حکومت بشار اسد اعزام کرده بود به سوریه. آیا چنین رویکردی رو در قبال حکومت ایران هم از سوی حاکمان جدید سوریه باید شاهد باشیم؟
نه، کاملا به نظر میرسه که رویکرد حاکمان جدید سوریه متفاوته نسبت به ایران و روسیه. در خصوص روسیه خیلی مثبت صحبت میکنه آقای شهر و میگه که روسیه دومین قدرت بزرگ جهانه و ما خواهان رابطه با روسیه هستیم، نمیخوایم که روسیه از سوریه بره به شکلی که شایسته اش نیست از سوریه بره، خواهان تعامل با روسیه شد، یعنی خیلی با دید مثبتی نسبت به روسیه صحبت کرد. من خیلی پشت این حرفا موضع‌گیری که نسبت به روسیه داره و ایران موضع‌گیری متفاوتش، حتی کلماتی که بیان میکنه کاملا میشه خط و خطوطی رو که از جانب ترکیه داده شده دید، یعنی اگر که یک مقام از ترکیه میخواست صحبت بکنه هم این همین مواضع رو میگرفت. ما میبینیم که در سرتاسر این گفتگو به همه جا پرداخته شده و کمتر از همه به ترکیه پرداخته شده و این هم نکته در خور تعاملیه. موضوع دیگری که میشه شاید خط ترکیه رو پشت این دید این استش که خب پیش بینی میشد که ترکیه بخواد فرایند شکلگیری ساختار سیاسی جدید در سوریه رو عقب بیاندازه به دلیل اینکه مسئله کردها رو بتونه در این وسط به یک شکلی حل بکنه با پرهیز از مداخله نظامی و با ابزار سیاسی، که الان همین نشانه هاش در حرفای آقای شرع بود که گفتش که تدوین قانون اساسی 3 یا 4 سال طول خواهد کشید و نخستین انتخابات 4 سال دیگر انجام خواهد شد. یعنی 4 سال قراره که آقای شرع و تیمش که رابطه مستقیم حتی تحت الحمایگی با ترکیه دارن در قدرت باقی باشن. در عین حال موضوع عربستان سعودی هم خیلی بخش مهمی از حرفاشو در بر میگرفت که خیلی چراغ سبز درشتی به عربستان نشون میداد، به نوعی در واقع میخواست خیال عربستان رو آسوده کنه که منافعش در سوریه حفظ خواهد شد و اینکه رقیبش ترکیه الان دست بالا رو داره به این معنا نیست که عربستان سعودی سهمی از سوریه نخواهد داشت.
4 سالی که آقای شرع گفته که نیاز هست برای اینکه انتخابات در سوریه برگزار بشه، قراره چه اتفاقی بیفته؟
در این بخشایی از محتوای مصاحبه که فعلا از العربیه پخش شده هیچ توجیهی مطرح نمیشه که چرا باید 4 سال این فرایند طول بکشه. شاید تنها اشاره‌ای که من دیدم این استش که میگه باید که سرشماری کامل و دقیقی در سوریه انجام بگیره و مشخص بشه که ساکنان سوریه چه تعداد هستند. این میتونه اشاره به مسئله بازگشت پناهجویان آوارگان سوری هم داشته باشه، که یعنی موضوع رو داره عقب میندازه تا اینها برگردن. این تنها چیزی که من شنیدم این بود، ولی به نظر میرسه انگیزه هایی که هست باز همونطور که اشاره کردم مسئله ترکیه اینجا مطرحه. ترکیه الان با مسئله بزرگی که در سوریه باهاش مواجهه حکومت خودگردان کرده، گرچه تهدید کرده که اینها باید خلع سلاح بشن، اما معقول به نظر نمیرسه که ترکیه با اینها وارد جنگ بشه، جنگ فرسایشی و طولانی که ممکنه به خاک خودش هم کشیده بشه. در نتیجه به سودش هست که بتونه مسئله تغییر تکلیف سوریه رو عقب بیاندازه تا یک آینده ای که بتونه راه حلی برای موضوع کردها چه سیاسی چه نظامی پیدا بکنه و از این فرصت هم یک آرامشی در سوریه ایجاد بکنه که بتونه سرمایه گذاری بکنه و از بازار سوریه بهره ببره.
مهداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در حالی که اختلاف‌های ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند به قوت خود باقی است و استان سیستان و بلوچستان با مشکلات بی‌آبی مواجه شده، حکومت طالبان بار دیگر دست به ساخت یک سد دیگر زده که مخزن آب آن قادر به ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب است و به این ترتیب تأمین آب خراسان رضوی دچار مشکل جدی می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان دست به ایجاد یک سد دیگر بر روی هریرود زده که به این ترتیب منبع آب بخش مهمی از ایران را مختل می‌کند. هریرود پس از گذر از افغانستان به مرز ایران می‌رسد و منبع اصلی تأمین آب شرب بیش از 2 میلیون ایرانی ساکن استان خراسان رضوی است. حالا هیئت حاکمه افغانستان جایی حوالی هرات بر روی یکی از سرشاخه‌های هریرود سدی به نام پاشدان ساخته و آن را آبگیری کرده است. مسئله سدسازی در افغانستان سالهاست که موضوع اختلافات متعددی بین ایران و حکومت‌های مختلف افغانستان بوده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، با نگاهی به این اختلافات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر من بروز تنش آبی بین ایران و افغانستان اجتناب ناپذیره. افغانستان به هر حال کشوری که از نظر فرصت‌های اقتصادی و منابع اقتصادی کشور فقیری است. خیلی کشور فقیری، راه به دریا هم نداره، حالا منابع سوخت هم به اون صورت نداره. اینها اون فرصت محدودی که داره یکیش آب. این کشور رودخانه‌های پرآبی نه فقط به سمت ایران، بلکه حتی به سمت همسایگان شمالی و شمال غرب این کشور هم جاری هست اینها، و اینها همیشه صحبتش بوده. به هر حال اونها برنامه دارن که یک، از منابع آب خودشون بیشتر استفاده بکنن برای کشاورزی و توسعه بدن، دو، آب رو به یک اهرم سیاسی اقتصادی تبدیل کنن در مذاکره با همسایگان، مثلا در رفتار با همسایگان، هم سیاسی هم اقتصادی امتیاز بگیرن. اما به هر حال این موضوعی نیست که بگیم لزوما مرتبط با طالبان یا لزوما مرتبط با جمهوری اسلامی، این مرتبط با اختزاعات جغرافیایی این دو کشوره.
یک دهه پس از آبگیری سد سلما، این دومین مانعی است که افغانستان بر روی هریرود بنا کرده و جریان آب به سمت ایران و ترکمنستان را مختل می کند. بر اساس قوانین بین المللی، هر گونه سدسازی در کشورها باید با در نظر گرفتن آثار و نتایج ساخت آن سد بر رودها و منابع آبی کشورهای همسایه صورت گیرد. ناصر کرمی در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این قانون رودخانه‌های مرزی تو دنیا وجود داره، بله، که باید منافع سدچشمه و هم مصب در پایین دست رعایت بشه، اما این قانون خیلی ضمانت اجرایی نداره. یعنی حتی کشورهایی که خیلی متعهد هستن به حقوق بین الملل هم چندان بهش پایبند نبودن. الان دیگه اصلا از طالبان به نظر من توقع زیادیه که ما بخوایم به قانون روزخونهای مرزی، قانونی که به واقع خیلی هم برای اونها ضمانت اجرایی و یک جور تکلف به اصطلاح حقوقی ایجاد میکنه بخوان پایبند باشن، نمیشه خیلی به اون قوانین پایبند بود. اگرچه قطعا کاری که الان داره طالبان میکنه اگر منجر به کاهش ورودی آب به شکل کشتیر بشه تو ایران، یک کار غیر قانونیه و در دادگاه بین المللی قابل پیگیری است.
سد پاشدان در حدود 25 کیلومتری شمال شرق هرات در ولسوالی کراخ ولایت هرات قرار دارد، اما حکومت طالبان به ساخت دو سد سلما و پاشدان بر هریرود اکتفا نکرده و آنطور که وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده ساخت دو سد تیرپل و کبگان را نیز در دستور کار دارد. گذشته از این سدها، موضوع حقابه ایران از هیرمند نیز سالهاست که مورد اختلاف مقامهای جمهوری اسلامی و حکومتهای مختلف افغانستان بوده، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در پاسخ به اعتراض‌های ایران تأکید کرده که افغانستان به معاهده آب متعهد است، اما در این حال به مسائل دیگر اشاره کرده است.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متعهد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
با وجود آنکه این مقام افغانستانی همچون تمام مقام‌های دیگر این کشور طی چند دهه گذشته به تعهد افغانستان بر معاهده سال 1351 دو کشور تاکید کرده، ولی آنچه تاکنون در عمل رخ داده قطع جریان آب به داخل ایران بوده، به گونه‌ای که استان سیستان و بلوچستان ایران هم اکنون دچار بحران بی‌آبی شده است. مقام‌های سازمان محیط زیست ایران بارها اعلام کردند که طالبان با وجود وعده تعیین حقابه ایران مانند دولت قبلی افغانستان، مسیر رودخانه هیرمند را به سمت گودزره در داخل منحرف می‌کنند تا آبی وارد خاک ایران و تالاب هامون نشود. مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بارها از مذاکره با طالبان بر سر حقابه رود هیرمند خبر دادند، اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است.
شاهین بشیری گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که شماری از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان که اکنون در ایران پناهنده هستند، از روی آنچه ناچاری خوانده شده موافقت کردند به روسیه اعزام شوند تا در جنگ این کشور علیه اوکراین شرکت کنند. بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از تعداد نیروهای نظامی افغانستانی که از ایران به روسیه منتقل شدند در دست نیست، اما اخیراً پیوستن آنها به ارتش روسیه برای حضور در جنگ اوکراین روند افزایشی داشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان اروپای آزاد، در پراگ گفتگو کرده و نخست از او درباره جزئیات این گزارش پرسیده است.
ما با شماره از افغانهای یا نظامیان کماندوی افغانستان که در ایران حالا بسر میبرند و پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان از افغانستان مجبور به فرار شدن صحبت کردیم. البته بحث این که اینا را فرستاده میشن به روسیه یا ازشان تقاضای حضور در جنگ میشه در از گذشته مطرح بوده و تعداد از اینا هم با ما صحبت کردند که در اواخر میگن که فشارها بر مهاجرین افغان یا پناهجوی افغان در ایران افزایش یافته، به همین خاطر اینا راه دیگه ندارن به جز این که به همین درخواست پیوستن به جنگ در اوکراین به سود روسیه بپیوندن، برای اینکه اگر چون این کار را نکنن از ایران اخراج میشن و به افغانستان میرن که اونجا هم زندگیشان در خطر است.
آیا مشخص هست که در قبال حضور این سربازهای افغانستانی در جنگ روسیه، دولت روسیه به اینها چه قولی داده یا چه مقدار پول به اینها میده؟
بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، یک تعداد از جنرال‌های پیشین ارتش افغانستان هم گفتن با کنفرانس‌های خبری دیگه هم برای هر کسی که یا هر کماندوی افغانی که در این جنگ شرکت میکنه روسیه حدود 1500 دلار آمریکایی وعده پرداخت ماهانه میکنه و در ضمن برای اونها و اعضای خانواده‌هایشان اقامت یا پناهجویی در روسیه داده میشه که این پناهجویی بعداً آهسته آهسته شهروندی این افغان‌ها در روسیه هم میانجامه.
آیا از این نیروهای نظامی افغانستانی که به ایران اومدن کسی هم به عضویت لشکر فاطمیون در اومده که مثلا به عنوان نیروهای نیابتی ایران در سوریه بخوان برن بجنگند؟
البته خبر دقیق در این باره در دست ما نیست که از این نیروها کسی عضو لشکر فاطمیون شدند یا خیر، اما در گذشته نیروهای ایدئولوژی که از در افغانستان بودند که اکثرا شیعه ها بودند و در لشکر فاطمیون جذب شدند و در جنگ های نیابتی ایران شرکت کردند.
و منابع خبری شما درباره این خبر چه کسانی یا چه گروهی بودند؟
ما حداقل با 3 تا یا 4 تا از سربازهای کماندوی افغانستان صحبت کردیم که اکنون در ایران زندگی میکنن. البته به دلایل امنیتی و نگرانی هایی که دارن اسم خود را نگفتن و ما از ذکر اسمشان خودداری کردیم، اما منابع اصلی ما همین افرادی بوده که از خودشان رسما دعوت شده و فرم های پیوستن به جنگ روسیه را هم خودشان دریافت کردن از طرف افراد ناشناس در ایران.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با امید مرزبان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ. درگیری‌های جهان در طی 5 سال گذشته به طور مداوم رو به افزایش بوده و در سال 2024 میلادی از هر 8 تن در جهان 1 تن در معرض درگیری مسلحانه قرار داشته و بسیاری جان خود را از دست دادند. یک سازمان غیرانتفاعی که این درگیری‌ها را رصد می‌کند اعلام کرده که انتظار دارد در سال آتی هم درگیری‌های جهان 20% افزایش پیدا کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک سازمان غیرانتفاعی که درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان را رصد می‌کند، گزارش داده است که در سال 2024 تعداد کشته شدگان در درگیری‌های سراسر جهان به بیش از 233,000 نفر رسیده است که نشان دهنده روند صعودی خشونت‌ها و تنش‌های بین‌المللی است. بر اساس گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه که به طور تخصصی به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های درگیری‌های جهانی می‌پردازد، تعداد کشته شدگان در درگیری‌های مسلحانه در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایشی 30% داشته و نسبت به 5 سال پیش 2 برابر شده است. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که جنگ در اوکراین با 67,000 کشته مرگبارترین درگیری سال 2024 بوده است. مناطق فلسطینی غزه و کرانه باختری نیز با 35,000 کشته شاهد خشونت‌های گسترده‌ای در سال 2024 بودند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که 1 نفر از هر 8 نفر در سراسر جهان در سال 2024 در معرض درگیری‌های مسلحانه قرار گرفته است. کلیونا رالی، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه ساسکس و بنیانگذار سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه، در این ارتباط به واشنگتن پست گفته است که انتظار دارد روند افزایشی درگیری‌ها در سال آتی نیز ادامه یابد و از جمله به مناطقی چون ایران، چاد، اکوادور و پاکستان اشاره کرده که ممکن است شاهد افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز باشند. در این گزارش همچنین آمده است که پس از حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 و پاسخ اسرائیل به این حملات، توازن قدرت در محور مقاومت به طور قابل توجهی تغییر کرده و ایران به اولین درگیری‌های مستقیم خود با اسرائیل کشیده شد و جایگاه منطقه‌ای این کشور تضعیف شد. از جمله تحولات مهم سال 2024 که این سازمان آن را ثبت کرده، ظهور حوثی‌های یمن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برجسته بوده است. این گروه که پیشتر به خاطر مواضع ضد اسرائیلی و نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته شده بود، توانسته است که با بهره‌گیری از فناوری پهپاد و موشک دقت حملات خود را افزایش دهد و حتی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. از سوی دیگر در سوریه رژیم اسد با وجود حمایت و دخالت مستقیم ایران با حمله شورشیان مسلح به سرعت فرو پاشید و 5 دهه حکومت خاندان اسد در این کشور پایان یافت. در بخش دیگری از گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه آمده است که با کم اثر شدن حملات موشکی به اسرائیل، بازدارندگی ایران کاهش یافته و این ممکن است به تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی منجر شود و تهران بر توسعه برنامه هسته‌ای تمرکز کند تا موقعیت خود را در مذاکرات آینده با آمریکا تقویت کند. در مقابل، اسرائیل ممکن است از طریق حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، هدف قرار دادن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و و کشتن رهبران حوثی‌ها در یمن به دنبال استفاده از مزیت نظامی خود برای تقویت موقعیت بازدارندگی باشد. در پایان بخش مربوط به ایران در این گزارش آمده است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک عامل پیشبینی ناپذیر به معادله خاورمیانه افسوده و ممکن است آمریکا ضمن بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی نیروهای محلی در عراق را تقویت کند و همزمان به تدریج نیروهای خود را در منطقه کاهش دهد.
گزارشی رو میشنیدید از اردشیر طیبی و با اعلام ساعت 19 و 29 دقیقه و 30 ثانیه بار دیگر همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سلام دوباره. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه با انتقاد از روسیه اعلام کرد هواپیمای آذربایجانی که 5 دی ماه در قزاقستان سقوط کرد به دلیل شلیک پدافند روسیه سرنگون شده است. او همچنین روسیه را به تلاش برای پنهان کردن حقیقت در روزهای نخست این حادثه متهم کرد. در این حادثه 38 نفر جان باختند و 29 نفر از جمله 2 کودک نجات یافتند. رئیس جمهوری آذربایجان با انتقاد از روایت‌های اولیه مسکو تاکید کرد روسیه سقوط هواپیما را به برخورد پرندگان یا انفجار سیلندر گاز نسبت داده بود. رئیس جمهوری آذربایجان در بیانیه خود خواستار پذیرش مسئولیت و مجازات عاملان این رویداد شد. این حادثه در منطقه رخ داد که به دلیل حملات پهپادی اوکراین سامانه‌های پهپادی روسیه در حالت آماده باش قرار داشتند. کسبه و بازاریان تهران روز یکشنبه در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز دست به اعتصاب زدند. در ویدیوهای منتشر شده از بازار عباس‌آباد تهران، معترضان با شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت دیگران را به پیوستن به اعتراض فراخواندند. همزمان در چند شهر از جمله سیرجان، طبس و اصفهان بازنشستگان، کارگران و پرستاران در اعتراض به معوقات حقوق و بیمه، اضافه کار و همچنین اجبار پرسنل به اضافه کاری دست به اعتراض زدند.
کارکنان فریکو دوره تجمع کردن 6 ماه، نه بیمه نه حقوق و هیچ کس هم پیدا نمیشه که جوابگوی ما باشه، نه نماینده شهر، نه امام جمعه، نه فرماندار، نه داستان محترم، هیچ که جوابگوی کارکنان نیسته که آیا درست میشه یا نمیشه، علت تعدیل شدنش چیه. 6 ماه ما هر بار هر هفته اعتصاب داریم، هیچ که هم جوابگوی نیسته. 3 ماه دیگه هم عیده، واقعا دیگه از بیپولی و گرفتاری که دیگه نگو نپرس، ما حقوقون چندان زیاده نیست، با این حقوق هم ساخته بودیم، الان 6 ماه تعدیلش کردن.
ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده همچنین از حضور نیروهای امنیتی در محل تجمعات اعتراضی حکایت دارد. احمد اشعر، حاکم جدید سوریه که با نام ابو محمد جولانی نیز شناخته می‌شود، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه از جمهوری اسلامی ایران خواست در سیاست‌ها و مداخلات منطقه خود بازنگری کند. او در ادامه تأکید کرد سوریه با همه کشورها از جمله عربستان و روسیه روابط نزدیک خواهد داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که روی کرده مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا می‌داند. احمد اشعر گفت به رغم حمایت ایران از بشار اسد، مخالفان اسد از اماکن متعلق به ایران حواست کردند. آقای اشعر در ادامه گفت مردم سوریه منتظر اظهارات مثبت از سوی تهران بودند و ایران باید با مردم سوریه همسو می شد. خروج یک هواپیمای مسافربری با 181 سرنشین از باند فرودگاهی در کره جنوبی منجر به کشته شدن 179 نفر شد. روز یکشنبه این هواپیما با 175 مسافر و 6 خدمه از بانکوک پایتخت تایلند به مقصد فرودگاه موان در جنوب غربی کره جنوبی در حال فرود از باند خارج شد و با شدت به یک دیوار برخورد کرد. آژانس ملی آتش‌نشانی کره جنوبی خبر داده که 2 نفر، یک مرد و یک زن، از خدمه پرواز پس از سانحه در قسمت دوم هواپیما زنده مانند و به بیمارستان منتقل شدند.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز یک شنبه نهم دی ماه 15 سال روز تظاهرات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی در ایران بعد از اعتراضهای سراسری سال 1388 است. به مناسبت این روز شماری از چهره‌ها و نهادهای حکومتی از آنچه دستاوردهای نظام خوانده‌اند صحبت کردند و شرایط کنونی را ستودند، اما در مقابل منتقدان پرشماری وضعیت پیشروی ایران را بحرانی توصیف می‌کنند. بحران‌هایی که در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، اقتصاد و اجتماع مشهود است و کشور را تهدید می‌کند. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم کدام یک از این روایت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است.
وضعیتی که از 88 الان به وجود اومده انباشت بحران‌ها سرعت بیشتری گرفتن. یعنی به اعتقاد من جمهوری اسلامی در سال 88 یک فرصت خیلی مهم رو از دست داد، به جای اینکه تن بدهد به اراده مردم و به سطح حکمرانی برود که اون کاسی‌ها رو جبران بکنه و کم کم سعی کنه جامعه مدنی رو بازی بده، جنبش سبز رو سرکوب کرد. سرکوب جنبش سبز بر خلاف پیشبینی هایی که نهادهای امنیتی داشتن به خاموش شدن جامعه ایران منجر نشد، جامعه ایران رو رادیکال کرد و اینم هم یک امر طبیعی است، چون شما برای اینکه یک جامعه رادیکال نشود باید مسائل رو با همکاری جامعه مدنی که یک اجتماع سازمان یافته از شهروندان هستند شناسایی، آنالیز و حل بکنید. اما ما در ساختار جمهوری اسلامی به خصوص از اون سالها به بعد شاهد هستیم که مسائل و بحران‌ها انباش شده است و هر جا هم که یک فرصت تغییر به وجود اومده نهادهای نظامی و امنیتی اخلال ایجاد کردن در این امر. یعنی روندی که جمهوری اسلامی طی کرده به سمت حل نشدن بحران‌هایی هستش که دهه به دهه بر جامعه ایران افسوده شده. این بحران ها هم در عرصه سیاست خارجی هستش، هم در عرصه سیاست داخلی و هم تبعات اجتماعی از قبیل تورم و فقر و فسادی که ما الان شاهد هستیم مشاهده میشه در جامعه. از این منظر من میخوام این رو بگم که از 88 به بعد به این طرف به خصوص از اون راهپیمایی حکومتی نوه دی ما شاهد انباشت بحران ها بودیم، اما من خیلی نمیتوانم به پاندمی یأس‌سه بگذارم، چون آنچه که در روند جامعه ایران ما مشاهده کردیم انبوه جنبش های اجتماعی هستش، حالا با خاستگاه ها و شعارهای متفاوت که به رغم سرکوب باز خاموش نشده است. در نتیجه من علارغم این که میتوانم بگویم جامعه ایران خشمگین است و بخشهای از مردم مایوس هستند از تغییرات، اما امیدشون رو به تغییر از دست ندارن.
یک نگاه کلی که شما هم در ابتدای صحبتتون تایید کردید این هست که در عرصه سیاست خارجی بحرانهایی رو ایران شاهد هست، در عرصه اقتصادی و همچنین در عرصه اجتماعی، و اونطور که از جمله دکتر مسعود نیلی در یادداشت اخیرش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از عهده یک شخص و قوه خارج است حل مسائل این بحرانها. فکر میکنید که با توجه به وضعیت کنونی چقدر احتمال داره که در ترکیب حکومت اجماعی و عزمی برای حل این بحران‌ها وجود داشته باشه؟
من در این مورد خیلی خوشبین نیستم که اجماعی درباره حل این بحران‌ها وجود داشته باشه، به چند دلیل. علت این که جمهوری اسلامی متاسفانه نهاد حکمرانی رو فلج کرده، یعنی نهاد حکمرانی باید در امتداد مسائلی که در جامعه مدنی مطرح میشه سعی کنه که مسئله ها رو حل بکنه، اما ما مسائلی که در جامعه مطرح میشه اعتراض صورت میگیره، اما اون بحث نهادیش، جایی که دولت به معنی کاملش و کلش رو میگم باید وارد عمل بشه و کمک بکنه به بهبود این مسئله، نه تنها وارد عمل نمیشه که بلکه شرایط رو هم پیچیده میکنه. من میخوام بگم جمهوری اسلامی در برابر تغییرهای بزرگ و رادیکال متاسفانه متسلب شده، یعنی از تغییر حراس داره و عملا نمیتواند تغییر بدهد. در بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی هم که حالا میل هایی به اصلاح هستش، اونها هم وسواس دارن و به خاطر یک ساختار که شکل گرفته و این ساختار بر اساس یک نوع حامی پروری شکل گرفته، یعنی یک بخشی از جامعه رو رانت میده، یک بخش کوچیکی به عنوان یک اقلیت وفادار و با یک اکثریت بزرگ از جامعه ایران در افتاده و از یک طرف یک منافع اقتصادی شکل گرفته و متأسفانه گروه ها مافیایی شدن و در برابر تغییر مقاومت میکنه. از یک طرف هم موقعی که بحران ها چند بعدی میشوند شما باید به تصمیم های رادیکال تن بدهید، اما این ظرفیت رو در حال حاضر من در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی برای اتخاذ تصمیم‌های رادیکال نمی‌بینم. اونها حتی در شرایطی که ما لحاظ سیاست خارجی در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی وجود داریم، دارن باز فکر می‌کنن که چگونه مردم رو سرکوب بکنن. من این رو فکت میدم به آخرین سخنرانی که آقای خامنه‌ای داشت که به یه نوع پیامی داد که اگر اعتراضی در آینده صورت بگیره که به اعتقاد من صورت خواهد گرفت، این ریشه‌اش باز به سمت آمریکا و اسرائیل میره و اصلا اون شهروند معترض درون جامعه ایران رو هنوز جمهوری اسلامی نمیخواد به رسمیت بشناسه.
در صورت ادامه این تسلبی که شما اشاره کردید بهش، چه چشم‌اندازی در مقابل ایران وجود داره؟
چشم‌انداز مقابل ایران میتونه سناریوهای خیلی متفاوتی باشه، از سناریوهای خیلی بدبینانه گرفته که ما به خصوص در لحاظ بین‌المللی به یک سمتی بریم که کشور دچار یک فقر شدید عمومی بشود و یا اینکه حتی برخوردهای نظامی صورت بگیره یا حتی واگرایی در بخشهای از ایران تقویت بشه. یک سناریوی خوشبینانه این است که با استفاده از جنبش‌های مدنی و اجتماعی و اتحاد همه نیروهای مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی حاضر بشود به تغییرات و رادیکال تن بدهه و این سناریو بسیار خوشبینانه هستش. من فکر کنم آینده خیلی مبهم هستش و خیلی نمیتوانیم بگوییم شانس کدوم سناریو از بقیه بیشتر است، اما آنچه که واضح هستش جامعه ایران بسیار متلاطم خواهد بود به خاطر همین بحران ها. معتقد نیستم جامعه ایران یأس‌آلود هستش. به اعتقاد من در آینده ما تظاهرات و اعتراض های خیلی بزرگی رو خواهیم داشت و تحولات بین المللی هم به نظر من مهمه که الان واقعا فرصت نیست بازش کنیم.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا راهی کاخ سفید واشنگتن می شود، ولی هنوز کسی نمی داند او می خواهد با جمهوری اسلامی چه کند. آقای ترامپ در طول کمپین انتخاباتی خود هم از توافق با ایران حمایت کرده و هم اسرائیل را تشویق کرده که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، در حالی که جواد ظریف در مقاله‌ای در فارن افرز سیگنال‌های مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره ارسال می‌کند رویکرد دولت جدید ایالات متحده چگونه خواهد بود. ایلان برمن نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی از تکرار و حتی بروز شدن راهبرد فشار حداکثری علیه تهران حمایت می‌کند و معتقد است دور تازه‌ای از فشار و اعمال محدودیت علیه حکومت ایران در راه است و دولت ترامپ سیگنال‌های مذاکره از سوی ایران را فعلا نادیده خواهد گرفت. گفتگوی سعید جعفری با این کارشناس سیاست خارجی در شهر واشنگتن را بشنوید.
I think this is an excellent question and I'm not sure there's a clear answer yet.
فکر می‌کنم این سوال بسیار خوبی است ولی پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. چیزی که کاملا واضح است این است که سیاست آمریکا نسبت به ایران وارد دوره‌ای شده که رویکردی شکاکانه‌تر و تقابلی‌تر خواهد داشت. اما به نظر من سوال اصلی این است که آیا سیاست فشار حداکثری در دوره اول ترامپ به روز رسانی خواهد شد یا نه؟ چرا که طی 5 سال گذشته اتفاقات زیادی در منطقه رخ داده و مشخص شده که هرچند فشار اقتصادی بر رژیم ایران لازم است، اما این فشار برای تحریک و انرژی بخشیدن به خیابان‌های ایران کافی نیست و همچنین برای تأمین منافع سیاست خارجی آمریکا در مقیاس گسترده کافی نیست. امید من این است که شاهد نسخه جدید از فشار حداکثری باشیم که جنبه‌های مثبت سیاست قبلی از جمله کاهش منابع مالی رژیم برای برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی مانند حماس و حزب الله را تقویت کند. در عین حال این نسخه جدید باید توجه بیشتری به خیابان‌های ایران و و درک عمیق‌تری از نیاز به تغییر رژیم داشته باشد.
اما رئیس جمهور منتخب آمریکا در این مدت سیگنال‌های متفاوتی ارسال کرده. او از یک طرف گفته می‌خواهد با ایران توافق کند و از سوی دیگر افرادی را منصوب کرده که با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالف هستند.
نکته مهم این است که نقطه پایانی سیاست فشار حداکثری همواره به سمت مذاکرات جدید هدایت می‌شد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ هدف روشن این بود که ایران تحت فشار قرار گیرد تا اهرم‌های مختلفی علیه این کشور ایجاد شود و در نهایت ایران مجبور شود به میز مذاکره بازگردد. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقی بود که به نظر دولت ترامپ نسبت به برجام برای آمریکا مطلوب‌تر باشد. اما شرایط به شکل قابل توجهی تغییر کرده. به نظر می رسد که همچنان تمایل برای توافق با ایران در ترامپ وجود دارد. اما روشن است که این به طور فزاینده‌ای با احساسات مردم ایران ناسازگار است. آنچه در سال گذشته مشاهده کردیم یک تغییر اساسی در نگرش‌های مردم ایران بود و ما بیش از همیشه در خیابان‌های ایران شاهد شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی هستیم. برای اینکه سیاست آمریکا مؤثر باشد، این سیاست نیز باید تغییر کند. ما باید بپذیریم که شاید نتیجه مطلوب دیگر رسیدن به توافق با ایران نباشد. شاید بهتر باشد به دنبال تغییری اساسی تر در تهران باشیم.
Maybe we should be looking for a more fundamental change in Tehran.
یعنی منظورتان تغییر رژیم است؟
So regime change is a dirty word.
تغییر رژیم به ویژه در سیاست آمریکا یک عبارت بحث‌انگیز و حساس است. اما در مورد مسیر آینده ایران به وضوح مشخص است که رژیم فعلی با مردم ایران همسو نیست و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. بنابراین به نظر من منطقی است که ایالات متحده و متحدانش به دنبال جایگزین هایی برای این رژیم باشند. اما آیا این جایگزین ها توانمند هستند؟ آیا موقعیت مناسبی برای ایجاد چشم‌انداز جدید و در دست گرفتن کنترل دارند؟ این بحث اساساً درباره مخالفان ایرانی است که طیفی گسترده را شامل می شود. بخشی از این مخالفان در داخل کشور فعالیت می کنند و بخشی دیگر در خارج از کشور حضور دارند. و چه مشترک میان آنها این است که تاکنون ایالات متحده و پایتخت‌های اروپایی به طور معناداری با آنها تعامل نکرده‌اند. حداقل اگر بحث تغییر رژیم به صورت مستقیم مطرح نباشد، بسیار سودمند خواهد بود که واشنگتن به طور جدی‌تر به این گزینه‌های جایگزین فکر کند.
اما به نظر می‌رسد در نهایت این مسیری که شما توصیف کردید به تغییر رژیم منتهی شود. اما دونالد ترامپ در صحبت‌های خود پیش از انتخابات گفته بود که ایالات متحده نه توان و نه علاقه‌ای به رفتن به سمت تغییر رژیم در ایران و کشورهای دیگر را دارد. این تضاد را چگونه می‌توان توصیف کرد؟
درسته، منطقی است که ایالات متحده نسبت به آنچه میتواند در داخل ایران به دست آورد رویکردی محتاطانه داشته باشد. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه اطلاعات ما درباره آنچه در ایران اتفاق میافتد کامل و بی‌نقص نیست. دوم، سابقه تاریخی ما در حمایت از تغییرات سیاسی در کشورهای خارجی چندان موفقیت آمیز نبوده. این را اخیراً در مورد عراق به خوبی دیده ایم. بنابراین باید در مورد آنچه می توانیم به دست آوریم متواضع باشیم. به نظرم دوران حمایت از تغییر رژیم به صورت کامل و گسترده مدت هاست که به پایان رسیده. اما در این حال بسیار هوشمندانه است که سیاستگزاران آمریکایی به ویژه در دولت جدید که رویکرد تقابلی تری نسبت به جمهوری اسلامی خواهد داشت شروع به فکر کردن درباره این موضوع بکنند که می‌خواهند گروه‌های مخالف ایرانی چه اصولی را نمایندگی کنند، چه اهدافی را دنبال کنند و از چه ارزش‌هایی دفاع کنند. این بحثی است که هنوز به طور جدی مطرح نشده، اما به نظر من باید مطرح شود، زیرا هرچه بیشتر در می‌یابیم که رژیم ایران به دلیل مسائل اقتصادی، جمعیتی و شرایط داخلی در آستانه نوعی تحول سیاسی قرار دارد، بهتر است که آمریکا پیش از وقوع این تحولات برنامه‌ریزی خود را آغاز کند.
اما آقای ترامپ تاکنون چندین بار تاکید کرده که تنها مسئله او با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و فقط می‌خواهد تهران به بمب دست پیدا نکند.
کاملا درست است. در اینجا یک تنش آشکار وجود دارد. اما من دوست دارم به این موضوع به صورت دو مسیر نگاه کنم. یکی مسیر توسعه هسته‌ای است که ایران را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل می‌کند و دیگری مسیری برای ایجاد تغییرات سیاسی معنادار در ایران. اگر رژیم فعلی به مقصد مسیر اول برسد، مسیر دوم هرگز عملی نخواهد شد، زیرا از برنامه هسته‌ای به عنوان ابزاری برای تثبیت رژیم و تقویت حمایت داخلی از آن استفاده خواهد شد. علاوه بر این، از آنجایی که جامعه بین المللی معمولاً در امور داخلی قدرت‌های هسته‌ای مداخله نمی‌کند، رژیم آزادی بیشتری برای سرکوب مخالفان سیاسی در داخل خواهد داشت. بنابراین این دو موضوع از هم جدا نیستند، بلکه به طور عمیقی به یکدیگر مرتبطند. کند کردن برنامه هسته‌ای ایران یک پیششرط ضروری برای دستیابی به تغییرات سیاسی معنادار در داخل این کشور است.
از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، مقام‌های جمهوری اسلامی سیگنال‌های فراوانی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا فرستادند. آخرین مورد هم مقاله جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین در فارن افرز است. شما این تلاش‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
It makes a great deal of sense that the Iranian regime is doing this again because
واضح است که این اقدام رژیم ایران کاملاً منطقی است، زیرا این استراتژی دیپلماتیک در گذشته برای آنها بسیار موفقیت آمیز بود. هر زمان که شرایط منطقه به ضرر تهران تغییر می کند، رژیم ایران امید به توافق را به سیاستمداران غربی نشان می دهد. این تاکتیک فشار بین المللی را تعدیل می کند و فرایند مذاکراتی را آغاز می کند که همواره هدف یکسانی دارد: خرید زمان برای پیشبرد اهداف استراتژیک رژیم. به نظر می رسد اکنون نیز همین سناریو در جریان است. در دولت بایدن، واشنگتن مشتاق تعامل با تهران بود، اما در آن زمان شرایط منطقه به نفع ایران بود و رژیم علاقه چندانی به تعامل نشان نداد. اما اکنون اوضاع متفاوت است. یک دولت سختگیرتر در واشنگتن به زودی قدرت را در دست خواهد گرفت و شرایط منطقه نیز دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیست. بنابراین رژیم ایران سعی دارد فشارهایی که واشنگتن و متحدان اروپاییش احتمالاً اعمال خواهند کرد را کاهش دهد و این کار را با تلاش برای ورود به مذاکرات انجام می دهد. این یک تاکتیک قدیمی است، اما به نظر نمی رسد که نتیجه معناداری از آن حاصل شود.
گفتگوی سعید جعفری را می شنیدید با ایلان برمن، نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی. دادگاه اداری فرانسه که به دعاوی علیه دولت این کشور رسیدگی می کند، تایید کرد که یک ایرانی پناهجو باید خاک فرانسه را ترک کند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
8 سال پیش، یعنی در سال 2016، پناهجوی ایرانی که رسانه‌ها نام او را مختار میم معرفی کردند، موفق شد با یک قایق و به طور غیرقانونی خود را از شمال فرانسه به خاک بریتانیا برساند. یک زن فرانسوی مدافع پناهجویان که این پناهجو را در خانه خود پناه داده بود و با او رابطه عاشقانه برقرار کرده بود، به نام بیاتریس اوره در تهیه این قایق به او کمک کرد. خانم اوره به دلیل کمک به این پناهجو از توی دستگاه قضایی فرانسه مجرم شناخته شد، اما از مجازات معاف شد. این زن فرانسوی داستان رابطه خود با این پناهجوی ایرانی را در کتابی به نام کاله عشق من روایت کرد. این کتاب بلافاصله به یک فیلم تبدیل شد و در سال 2022 در سینماهای فرانسه به نمایش درآمد. باتریس اوره تعریف میکند که چگونه برخورد با این مهاجر ایرانی زندگی و عقایدش را تغییر داد. او که پیشتر از فعالان حزب راست افراطی و ضد مهاجر تجمع ملی به رهبری مارین لوپن بوده، هرگز به جنگل کاله در شمال فرانسه که پناهجویان در آن چادر میزنند و پناه میگیرند نرفته بود. او یک روز که از سر کار به خانه برمیگشت، مختار را میبیند و سوار خودروی خود میکند تا به جنگل کاله برساند. وقتی به این مکان میرسد و از دور چادرهای پناهجویان را میبیند، متاثر میشود. از آن به بعد تصمیم میگیرد با توزیع غذا به پناهجویان کمک کند. مختار که اکنون 43 ساله است، پس از چند سال اقامت در بریتانیا و یک رابطه از راه دور با باتریس، در مارس 2022 به فرانسه بازگشت. او همزمان با ازدواج با باتریس از دولت فرانسه درخواست اقامت کرد. اما 2 سال بعد، در 19 مارس 2024، دولت از صدور مجوز اقامت برای او خودداری کرد و به او گفت که باید قلمرو فرانسه را ترک کند و همچنین ممنوعیت بازگشت به فرانسه به مدت 1 سال نیز برای او صادر شد. مختار در 11 دسامبر یعنی ماه جاری میلادی در دادگاه اداری لیل با استناد به وضعیت زناشویی خود در فرانسه و خطراتی که بازگشت به ایران به دلیل تغییر دین و گرویدن به مسیحیت او را در معرض خطر قرار می‌دهد، به این تصمیم دولت اعتراض کرد. در جریان این پرونده، کمیسر دولت پیشنهاد کرده بود که حکم اخراج از خاک فرانسه لغو و مجوز اقامت برای مختار صادر شود. با این حال، دادگاه روز 26 دسامبر حکم داد که ازدواج مختار به تازگی صورت گرفته و این امر به هیچ وجه توضیح کننده سازگار شدن او از نظر اجتماعی یا شغلی در قلمرو فرانسه نیست. علاوه بر این، به گفته قضات دادگاه اداری، او ثابت نکرده که در صورت بازگشت به ایران جان خود را به خطر خواهد انداخت. به همین دلیل دادگاه حکم اخراج از خاک فرانسه را که پیشتر از سوی دولت صادر شده بود تایید کرد. با این حال، قضات ممنوعیت بازگشت به فرانسه را با توجه به روابط خانوادگی او و همچنین عدم تهدیدش برای نظم عمومی در فرانسه لغو کردند. بنابراین مختار میم باید قلمرو فرانسه را ترک کند، اما وکیل او با ناامید کننده خواندن تصمیم دادگاه اداری فرانسه اعلام کرده که قصد دارد درخواست تجدید نظر کند. بر اساس قانون، اجرای حکم اخراج نباید قبل از رسیدگی به چنین تجدید نظری صورت گیرد. حکم دادگاه اداری چند روز پس از قتل 2 پناهجوی کرد ایرانی در شمال فرانسه و دقیقاً در همین منطقه‌ای که مختار در آن زندگی می‌کند صورت گرفته که اعتراض دولت جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته. موضوع عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش یک موضوع پر اختلاف میان فرانسه و بریتانیا است. بر اساس آمارهای تازه دولت بریتانیا، در سالی که رو به پایان است، تعداد پناهجویانی که از این کانال به طور غیرقانونی عبور کردند نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گزارشی را میشنیدید از مصطفی خلجی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بشنوید از یک پژوهش تازه که نشان می‌دهد بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا می گیرند که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالا که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد، چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی درد سر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند و این شاید دقیقا همان چیزی باشد که همه آنهایی که می خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر یک کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول یک متر انسان تنها نیم کالری می سوزاند و اگر همان یک کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نچندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه اش در طبقه سوم ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که یک گام بر پله 20 بار بیش از یک گام بر سطح هموار کالری می سوزاند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.